بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. عرض به محضر عزیزان که در جلسه قبل تا اینجای مسئله را از زبان علامه طباطبایی رضوان الله علیه تبیین کردیم که اسلام اساس نظرش و هدایتش بر فرد و بنایش بر به فعلیت رسوندن استعدادهای فرد، یعنی فرد رو دارا کنه و فرد رو واجد یه سری کمالات کنه که او رو به غایتی که برای او متصوره برسونه. این میشه فرد. لکن برای اینکه این معنا محقق بشه، اسلام در مقام دستور نظر به فرد نکرده، نظر به مجتمع کرده. پس علت غایی مسئله انسانه، یعنی فرد، اما راهبرد و اجرا مسئله اجتماع. و ما در واقع هویت اسلام رو یه هویت اجتماعی می‌بینیم، نه یه هویت فردی. این رو از ابتدای عبارت مرحوم علامه طباطبایی به بیانات مختلف تبیین کرد، اما نگفتن چرا این چنینه. یعنی چرا ما برای اینکه فرد رو به کمال برسونیم راهبردمون اجتماعی؟ این تقریبا بدیل نداره این ادبیات در کتب دیگه. آنچه که ما در میراث سلف داریم یا ادبیات فقه محور که اصلا نگاه به مسئله استکمال و کمال ندارن و این مفاهیم رو به علوم دیگه ای حواله میدن، مثل عرفان و فلسفه و اینا، یا ادبیات همین ادبیات کمال محور و استکمال انسان که این ادبیات به صورت ناخودآگاه ما را به انزوا و خموشی و خمولی و فردنگری و فردمحوری و دستورات و در واقع تعالیم فردی پیش میبره، که تمام عرفانهای موجود در جامعه بشری اعم از اسلامی و غیر اسلامی همه اینطوری هن. ادبیات‌های اخلاق گونه، عرفان گونه، این چنینی که ما همیشه میگفتیم مرحوم علامه رضوان الله علیه در کتب مختلف، مثلا در الولایه از استادشون مرحوم قاضی هم نقل میکنن که اصلا اسلام تا حالا طریقی غیر از این نگفته. اسلام همه ادبیات و معارفش چیده شده برای رسیدن انسان به لقاء و به کمال. لکن وقتی اون مطالب رو میخوندیم و میگفتیم همه با نگاه فردی به اسلام نگاه میکردن، یعنی سعی میکردن که در دل این احکام و آیات و روایات یه چنین مکتب عرفانی فردی پیدا کنن، بعد سعی میکردن حتی تو مقام تجسد و تجسم بگردن دنبال این که مثلا الان مثلا مدل شخصیتی مثلا مرحوم سید ابن طاووس رو بگیم اسلام مجسمه، یا مثلا مدل شخصیتی مرحوم علامه قاضی رضوان الله، به این معنا که تعالیم اسلام در وجود او متبلور شده. خب پس در واقع ما باز تو پیشفرض ذهن ما، تو در واقع انگاره اولیه ذهن ما اینطور نوشته شده که اگه قرار ما دنبال مفهومی به نام استکمال و مفهومی به نام لقا و مفهومی به نام قرب و مفهومی به نام کمال و مفهومی به نام فنا و مفهومی از این جور مفاهیم بگردیم، طبیعتاً باید یه نگاه فردی به تعالیم داشته باشیم. حتی گاهی اوقات اسمشو به غلط میگفتن این میشه تفسیر انفسی دین، به غلط اما اینطور. و وقتی هم عبارت های کسانی حتی مثل علامه طباطبایی رو تو الولایه یا تو اون قسمت های معرفتی المیزان مثلا ذیل آیات سوره مائده، ذیل آیات سوره صافات اینها میخوندیم، ذیل آیات سوره طور، سعی میکردیم در واقع تو این نگاه عبارت های علامه رو بچینیم یا آیات رو بچینیم، روایات رو بچینیم. در این عبارات که واقعا جزو غرر عبارات المیزانن، علامه طباطبایی رضوان الله علیه دارن دین شناسی رو به افق تقلی، در واقع به افق تحقیقی و تنسیقی خودشون تبیین میکنن. دارن میگن که اسلام اسلامه، اسلام هدفش و علت غاییش همونیه که شما از عرفان انتظار دارید، لکن برای رسیدن به این هدف اسلام چیزی جز افق اجتماعی رو مد نظر قرار نداد. این خیلی حرف عجیبیه. یعنی ما بین غافلن از معارف و کمالات و معارف اینا که احکام اجتماعی رو کار میکنن و بین ملتفتن به معارف و اهداف غایی عالیه بشریت که کار به معارف اجتماعی ندارن، اما اینکه کسی بگه علت غایی ما وصول انسان به مقام عندیت و مقام قرب رزقنا الله و ایاکم و اون مقاماته، اما برای رسیدن به اون مقامات راهی نداریم جز این که مسیر را همچنین اجتماعی تبیین کنیم، این از مختصات بیانات علامه است و امام رضوان الله علیه هم دارد که حالا من فعلا دارم از عبارات علامه میخونم که با من از عمد هم عبارت ها رو با هم گام به گام جلو آمدیم که دیگه یک بار مولا درزش نره، یعنی ملای عبارتی بشیم رو عبارت. بعدم علامه تبیین کردن که هیچ شریعتی مثل اسلام این حرکت رو نداشته، اگر بوده در شرایع بوده، در شرایع هم نبوده جز اسلام، جز اشاراتی در کلمات متعلهین از حکماء و محققین و در واقع انسانهای درجه یک جوامع بشری هم مثل سقراط و افلاطون و ارسطو و دیگران هم، این جنابان بزرگ هم مطالب علمی وجود داره. خیلی تعبیر دقیقی بود که علمیست نه عینی، یعنی فی مسفورات کتب هم تعبیر علامه اینطور بود، اما اجرایی نشده، یعنی سر حرفای علمی زدنه، هم کم و گزیده و هم علمی نه عینی. در شرایع الهی کمی بیشتر که بازم اون خیلی نادر و قلیله، تبیینم کردن شرایع رو که شریعت نوح و شریعت ابراهیم و شریعت موسی و شریعت عیسی علی نبینا و علیهم الصلاة والسلام چگونه است، شرایع غیر الهی و ادیان دیگه مثل وثنیه و صابئه و اینا که دیگه اونا هم فهمودن تکلیفشون معلومه. یعنی پس علامه یه احصاء کردن، نشون دادن اولا، من چون الان میخوام برسم به اصل قصه دارم جنبندی میکنم، اولا هدف ما رسیدن به اون مقامی است که شما بشگید مقام خلافت و مقام ولایت و مقام اندیت و مقام قرب و مقام فنا و مقام بقا و هر آنچه که از اون معارف شما اسمش رو میذارید، علامگن هدف اینه. و اساساً انسان یه بخش خیلی کمی از حیاتش رو در این دنیاست و بخش اکثری و اعظمیش رو در حیات جاوید و حیات اخرویه، و در حیات اخروی اصلا اجتماعی وجود نداره چون اعتباری وجود نداره. خیلی قشنگ اینا رو برهانن ثم قرآنن تبیین کردن که ما در اون نقطه در واقع مقصد و حرکتمون اونجا اصلا خبری از مسئله اجتماع و اعتبار و اینا نیست، لذا هدف فردیه و هدف خلوده و هدف چه و اینها سر جای خودش. اما برای این دعوا سر طریق الموصل الی هذه الغایه است. طریق موصل چیست؟ علامه طباطبایی فهمودن شریعت، یعنی اونچه که خداوند متعال به عنوان خالق انسان نسخه رو پیچیده. و شریعت اگر اسلامه که کاملترین شریعته، اصلا اون اجتماعی یروم و الی هذا المقصد، اسلام هویتش اجتماعیه. اما نگفتن چرا، چرا برای اون مقصد فردی و اون عرفانی این چنینی و مقدس ما باید به تعالیم اجتماعی رو بیاریم؟ اینو نفرمودن چرا، اما این رو به عنوان مدعا گفتن و مکررم تو عبارتشون. بعد هم سراغ شرایع دیگه اومدن، اونا رو هم گذاشتن کنار که اون شرایع دیگه راهگشا نیستن و اصلا این چه این هدفی و این چه حرکتی ندارن. متعلهین و بزرگان جوامع بشری هم که هازا حالو هم اون هم گذاشتن کنار. و بعد هم خدمت با سعادت شما تبیین کردن که بشر در این نگاه اجتماعی هم از خودش هیچ نداره و اگر نبود خداوند متعال و تعالیم وحی، ما خودمون رو ریشخند میکردیم در تعالیم اجتماعی. این هم تا اینجا تبیین کردن. آخرین نکته ای که باز از خیلی نکته داشت اما مهماشو دارم عرض میکنم این بود که اگر ما نگاه بکنیم به خدمت با سعادت شما تواریخ، میبینیم که اتفاقا تا تاریخ بشری نوشته شده، خیلی جالبه، تا تاریخ بشری نوشته شده تاریخ بر مدار افراد نوشته شده، نه در بر مدار اجتماعات. حتی در اجتماعات بر مدار شاهان و سلاطین نوشته شده، تاریخ فرد محور بوده. اسلام و قرآن و تعالیم وحی اولین تعالیمی است که بشر رو بر مدار اجتماع هدایت کرده و تاریخ مجتمعات رو نوشته. بعد میفهمند بعد از قرآن این آموزه به وجود اومد که کسانی مثل ابن مسعود و مثل مسعودی و ابن خلدون و اینها بیان تا حدودی تاریخ اجتماعی بنویسن. خیلی باز نکته از قرر و لطائف، یعنی خود ای ساعتها و ساعتها حرف و پژوهش نیاز داره. تاریخ فرد محور و تاریخ اجتماع محور، تاریخ المجتمع و تاریخ الانسان، انسان اجتماعی و انسان فردی. بعد این رو هم تبیین میکنن و که قبلا گفتن، حالا در ادامه هم داریم. علامه طباطبایی رضوان، بعد یه نکته پایانی هم اینجا بود که علامه چجوری این رو از آیات استحصال کردن. اونجا هم من یه چند تا بحث تفسیری کردم خدمت دوستان به بحث دلالی که علامه چجور از آیات حیث اجتماعی رو افراز و استخراج کردن. این تیکش هم چون بحث زبان استنباط بود حتما تقاضا میکنم دوستان به ذهنشون باشه، کیفیتشو گفتم که بعدن اگر خواستیم از آیات بیشتر در مباحث اجتماعی مونست، یعنی این تیکش بحث اصول فقه علم الاجتماع بود، اصول فقهش رو داشتیم میگفتیم کیفیت دلالت رو، تا بعدن انشاءالله خواستیم از ادله استفاده کنیم بتونیم از این سبک علامه هم تقلیدن از ایشان استفاده ببریم انشاءالله. خب این هم تمام شد. حالا مرحوم علامه در قسم در فصل چهارمی که اینجا ایجاد کردن، یعنی بخش چهارم بحث که رکن اصلی قصه است، که رکن به معنای مشهوریش، یعنی آنچه که امروز از علامه خیلی در مباحث علم اجتماع خیلی مکرر گفته میشه، اینکه علامه برای اجتماع حیات قائله، برای اجتماع ممات قائله، اما لمش در نمیاد که چرا علامه اینطور میگن. این فصل چهار برای اینه. پس ما فصل چهار رو از جهت مشهوریش فصل مهمی میدونیم، از طرف دیگه اتصال مباحثمون به اینجا رسیده. یعنی چی؟ الان که علامه نشان دادن که اسلام هدفش فردیه اما راهبردش اجتماعیه و هیچ دینی به مثابه اسلام نظر به اجتماع نکرده و برای اجتماع ارزش جدی و مهم، اونم نه ارزش عالی، ارزش اصالی در حیث دستور، بله عالی نسبت به غایت لکن در حیث دستور مهمه، نه اینکه در حیث دستور باز فردیه اصالیه و حیث اجتماعی صرفا یه حیث عالیه، نه اصلا اسلام دین اجتماعیه برای رسیدن به اون مقصد فردی. حالا اینجا در این فصل علامه به صدد این میان که نشون بدن چرا اسلام اجتماعی برای اون هدف فردیه، این رو تبیین میکن.
غایت اجتماعی و مثلا استقلال
جمعی
اینا باز
غایت نیست. غایت نیست، اون به وجود میاد، فائده است، چون اون غایت استقلال جمعی از تو استقلال فردی رقم میخوره.
باز تو همین دنیاست دیگه.
بله.
اون بر رو نداره.
ای تا اینجا پس علامه الان در فصل 4، یعنی اگه بخوایم متن المیزان رو جلو بریم، علامه هدفشون این نیست که بگن اجتماع حیات و بقا و ممات داره. تو این فصل دنبال اینن بگن چرا اسلام اجتماعی برای رسیدن به اون غایته. یعنی در واقع بگن آیون اگر شما عرفان دارید، عرفانهای من در آوردیتون به دردتون نمیخوره، بیایید به اسلام تسلیم بشید، اسلام هم گزینشی برخورد نکنید باش، به اسلام، به ماه و اسلام نگاه کنید، نه به ماه و یه سری تعالیم روحی و فردی و معنوی فقط. اسلام به رمتهی همش کلش رو هم حیات بخشه. پس فدای این باید شد و دور این باید گشت و این کعبه مقصوده. این فصل 4 اینو میخواد بگه و اینجاست که دیگه بله الهانا تفسخت الامال و الاجال که چجور این باید محقق بشه. علامه برای اینکه این معنا رو محقق کنن یک مقدمه ای رو بیان میکنن. اون مقدمه همون مسئله مشهوری و معروف از علامه است. خب این مقدمه رو چجور بیان میکنن؟ علامه تبیین میکنن حقیقت الاجتماع رو و این رو مقدمه میکنن برای راهبرد دین و تبیین سر اجتماعی بودن اسلام. پس این میشه کاری که در فصل 4 انجام میشه. خب بریم سراغ حقیقت الاجتماع. علامه طباطبایی رضوان الله علیه تبیین میکنن که اجتماع همانطور که قبلا هم گفتیم از شؤون انسانه و از شؤون واقعی انسانه، لذا محکوم به احکام انسانه. این رو قبلا هم تبیین کردن و برهانش هم گفتن و گفتیم، هم نقلا هم عقلا. حالا از او اینجا وام میگیرن، میگن انسان خودش رو وقتی نگاه میکنیم پیکره وجودیش رو، چه جنبه جسمی و چه جنبه روحی، از عناصر بسیط مؤتلف تشکیل شده. به قول فلاسفه ترکیب اتحادی، اکسیژن با هیدروژن با هم ترکیب میشن، اثر جدیدی تولید میشه به نام آب. علامه میگن چه در بعد جسمی انسان نگاه میکنی، از تألیف شدن و تشکیل شدن عناصر اجزاء انسان، از تشکیل شدن اجزاء وجود انسان تشکیل شده و میبینیم این تار و پودها که به هم پیوسته میشه آثار جدیدی به وجود میاد، که هر چقدر این تار و پودها به صورت مرکب با هم پیچیده تر میشن، اثر قوی تر، فنی تر، راقی تر و هرچه از تر و ترین ها هست باید اینجا بگیم، به طوری که آثاری که در انتها به وجود میاد با آثار اولی اصلا قابل قیاس نیست. علامه میفرمایند که تو بعد روح هم همینطوره. میبینی یه مثلا استعدادی داره به نام شعر، یه استعدادی داره به نام کتابت. شعر و کتابت که با هم ترکیب میشن چیزی متولد میشه. حالا یه استعدادی داره به نام رمان پردازی و تخیل، اونو بهش اضافه میکنیم چیز دیگه ای تولید میشه. حالا یه استعدادی داره به نام علم، اون رو عالم رو وقتی اینا رو بهش اضافه میکنیم میشه علم با زبان هنر، یه چیز دیگه تولید میشه. حالا اگر معنویت هم به ای اضافه کنیم، حالا اگر شجاعت هم به ای اضافه کنیم، هر چقدر این اجزا با هم پیوستگی پیدا میکنن آثاری بس عمیق‌تر و پیچیده‌تر و دقیق‌تر و راقی‌تر به وجود میاد. میگن هازا حال الانسان. میفهمن جامعه هم همچنینه. وقتی انسان‌ها با هم زمیمه میشن به هم، از زمیمه شدن اونها اثر جدید تولید میشه. به این معنا اجتماع هم محکوم به همون قاعده ترکیب اتحادیه. پس اجتماع آثاری داره غیر افراد. بعد این رو تبیین میکنه، توضیح میدن که حالا که خوب کسی این رو تعمق کنه به این معنا دست میابه که امکان نداره جامعه ای به سمت هدفی حرکت نکنه اما فردی در ضمن اون جامعه به سمت اون هدف حرکت کنه. بعد تأکید میکنن برای اینکه دفع توهم بشه، میگن نه فردی که واجد بیاد تو اجتماع، فردی که از صفر فردیت و انسانیتش بخواد حرکتشو شروع بکنه در ضمن اجتماعی باشه که به سمت هدف دیگه ایه، آثارش مسانخ با این هدف نیست. آثار یعنی اون اجتماع وقتی تشکیل میشه از اون پیکره‌ای که از تألیف و ترکیب به وجود میاد آثاری داره، این آثار مزاد با اون هدفه. حالا انسانی داره که بدع خلق مومنتین از هیچ میخواد حرکت به سمت هدف، میگن امکان نداره. میگن اگر انسان دارا باشه ما دعوا نداریم، اما اگر انسان بخواد حرکتش رو شروع کنه امکان نداره الا یسیرن با آثار یسیره. این رو قید میکنه، بره اجتماع الهی پیدا کنه.
با فردیت هم که نمیشه،
امکان خود انسان اجتماعی به طبعه باید بره وارد اجتماع دیگه بشه. انسان همیشه در رحم اجتماعه، اتمسفر اجتماعی نیاز داره. خیلی قشنگ اینو تبیین میکنه، یعنی ما رو میرسونن به همون ارتکازات کلامی که داشتیم از قبل، اما با دلیل و استدلال و محکمه. بخونیم همین قسمت از عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اعتبار الاسلام رابطه الفرد و المجتمع. اسلام چجوری اعتبار کرده و دیده ارتباطات بین فرد و جامعه رو؟ خب اول وارد اون مقدمه ای میشن که همون مسئله مشهور از علامه است. از صنع و ایجاد یجعل اولا اجزاء ابتدائیه لحال این اجزاء آثار و خواص، ثم یرکبها و یؤلف بینها علی ما فیها من المنجهات البینونه. قاعده خلقت، صنع و ایجاد، قاعده خلقت اینطوریه: اول میاد اجزاء ابتدایی عناصر بسیط رو میگیره که خودشون آثاری داره و اینا رو با هم ترکیب میکنه، یرکبها، بعد یؤلف و بینها، تألیف میکنه بین اینها، علی ما فیها من جهات البین، اینا با هم متفاوت بودنه، اما یستفید منها فواید جدیده مضافتا الی مال الاجزاء من الفواید المشهوده. این قانون خلقته. فالانسان مثلا له اجزاء و ابعاض و اعضاء و قوا. لها لین اجزاء انسان، ابعاض انسان، اعضا و قوای انسان، فواید متفرقه، مادیه و روحیه. این که گفتم علامه هم معنی روح انسان هم جسم انسان رو تحت این قاعده تبیین میکنه. ربما اعتلفت، اینا با هم ترکیب میشه، فقویت و عظمت، اینا قوی میشه آثارشون، آثارشون عظیم میشه. بله، که ثقل کل واحد من الاجزاء و ثقل المجموع و التمکن و الانصراف من جهت الى جهت و غیر ذلک. و ربما لم تعتلف، بعضی وقت با هم ترکیب نمیشن، بقیت على حال تباین و تفرق که سمع و البصر و ذوق و الاراده و الحرکه، اینا هر کدوم یه استعداد، الا انها، باز همینایی که به ظاهر با دیگران ترکیب نمیشن، جمیعا من جهت الوحدت فی ترکیب تحت سیطرت الواحد الحادث الذی هو الانسان، الانسان فی وحدت ها کل القوا، النفس في وحدتها كل القوى، نشون میده که همه اینا تحت سیطره انسانه. و عند ذلك يوجد من الفوائد ما لا يوجد عند كل واحد من اجزائه. بازم سمع به تنهایی اثری داشت که الان سمعی که در کنار شم و بصر قرار میگیره اثر دیگه ای رو برای انسان رقم میزنه. ما غذا میخوایم بخوریم، اگر چشایی کار نکنه، بویایی کار نکنه، هر کدوم به تنهایی یه آثار دارن، وقتی چشایی و بویایی در کنار هم قرار بگیرن یه اثر دیگه دارن، حالا اگر باسره هم بهش اضافه شه، رنگارنگی غذا رو ببینه، باز اثر داره، مثلا اسید معده بیشتر ترشح میشه، اتفاقاتی میفته.
این نفسی بعد تا کل القوا شبیه عینیت ذات و صفات
خدا. بله بله بله، اصلا امام رضوان الله علیه همین رو برای من عرف نفسه میگه در تفسیر من عرف نفسه، تو تقریرات فلسفه شون هم هست. و عند ذلك يوجد من الفوائد ما لا يوجد عند كل واحد من اجزائه و هي فوائد جمه من قبيل الفعل والانفعال. اي بر او اثر میذاره، او بر اي اثر میذاره، هر دو با هم اثر بر چیز دیگه میذاره. و الفوائد الروحيه والماديه، این مهمه، هم بعد روحی هم بعد جسمی. چرا در بعد مجرد علامه داره این قانون ترکیب و ائتلاف رو پیاده میکنه؟ این برای فلسفه. علامه فعلا داره به وجدان تمسک میکنه، چون وجدان رو ما میبینیم هست. دلیل فلسفی هم داره با حرکت جوهری. هر چی که به ماده از ماده حرکت شروع شه تا قطع ارتباط با ماده نکنه محکوم به قواعد ماده است، چون نتیجه تابع خصش بود. این رو علامه داره. لذا نفس کامل به خاطر ارتباطش با ماده بیمار میشه، ولی انسان کامل بیمار میشه، اشتها پیدا میکنه، بعد دوباره مثلا اطفائش میکنه. قواعد این فاعلیت بالقصد اینطوری درست میشه در انسان کامل. حتی قطعش اختیاری داره، اما قطع نکنه محکوم به قواعد هست. این حالا برهان داره، باید در جا خودش اینا بحث بشه. میخواستم بگم که مطلب منعزل از مبادی فلسفیش نیست، لکن الان محتاجه به اون نیستیم، چون مقدار وجدانیش برای ما مشکلمون رو فعلا حل میکنه. و من فوائده حصول و کثرت عجیبت فی تلک الفوائد فی عین الوحده، در عین وحدت انسان میبینیم آثار متشتتی پیچیده در وجود انسان داریم. فان الماده الانسانيه مثلا كالنطفه، علمیم رو مادهش بیاد کنم، که از استکملت نشأتها، وقتی یکم نطفه کامل تر میشه، قدرت على افراز شيء من الماده من نفسها و تربیتها انسانا تاما آخر. نطفه است، در نطفه است فعلا، انعقاد نطفه مثل یه جزئی از اجزای وجود بدن مادر مثلا، این جدا میشه یواش یواش، رشد میکنه رشد میکنه، به عنوان مثلا یه خون بسته شده ای که آقا چجوری یه لکه خون به بدن وصل باشه، به بدن مادر وصل، از اجزای مادر یواش یواش کامل میشه، جدا میشه، یه دفعه میشه یه آدم دیگه در رحم مادر. میگه خود این خیلی تیکه جالبی رو داره دست میذاره تو سلسله رشد. میگه نطفه مثلا ناخون بدن، مثلا خونی که تو بدنه، مثل یه کیستی که تو بدنه، مال بدنه، الان مادر است و دیگر هیچ. یکم که کامل تر میشه خودشو از بدن مادر جدا میکنه، میشه آدمی در بدن مادر. خیلی این تیکش واسه تمرکز جالبه، یعنی اینطوری ما ندیدیم عبارت به این قشنگی. بله ببین، اذا استکملت النطفه، اذا استکملت نشأتها، وقتی وجودش کامل تر میشه، قدرت پیدا میکنه خود نطفه، علا افراز شیء من الماده من نفسها، خودشو جدا کنه، و تربیت ها انسان انتام من آخر، یفعل نظائر ما کانه یفعله اصله، کامل میشه، همون کارهایی میکنه که مادر انجام میداد. یعنی مادر به عنوان که یه انسانه، یه بدنه، این بدن همون کارهای در ضمن بدن مادره، در رحم مادره، لکن همان قضا و نمو و رشد و همون افعالی که از اون بدن سر میزد، از اصلش سر میزد، سر میزنه. بعد که دیگه حالا جدا بشه، روحش هم دمیده بشه، چهار ماه بشه روح، دفعه فعالیت های روحیش هم شروع میشه. لذا میگه من الافعال المادیت و روحیه فافراد الانسانه جنبه، این حالا بدن بود، علامه تو جای دیگه علامه اینو رو روح پیاده میکنه، رو ترکب الانم بالا پیاده کرد و سمع و بصر اینا رو روح پیاده کرد، جای دیگه مفصلتر دوباره رو روح این رو پیاده میکنه. بله خیلی. فافراد الانسان علا کسرتها انسانو ان و هو واحد و افعالها کثیرتون عددن واحدتون نوعا، همه انسانن، همه یک مابل اشتراکی دارن تو افعالشون، مسانخت میبینید، لکن افراد مختلف افعال مختلف، و هیه حالا همه این افعال تجتمع، حالا میخوام میباشوش به سمت اجتماع بریم، هیه این افعال کثیر تجتمع و تعتلف به منزلت الماء، مثالش مثل آب است، یقسم الى آنیه، آنیه جمع انا، مثل اینکه آبی است که در ظروف مختلف تقسیم شده، ریخته شده، فهیه میاهن کثیر، آبهای زیاد، زونو عن واحد، اما از یک آب، و هیه ذات و خواص کثیر، نوعها واحد، و کلما جمعت المیاه فی مکان واحد قویت الخاصه و عظم الاثر، تا برسد بشه دریا. اگه همه این آبها کنار هم قرار بگیرن، قدرتی پیدا میکنن که خود اون آب در یک لیوان این قدرت نداره. بله اون نهرها قدرتی دارن، رودخانه قدرتش بیشتر، رودها قدرتی دارن و دریا بیشتر. تمام شد. خیلی قشنگ با وجدانیات سیر، از این که میگفتم علامه سیرش از بدیه همیشه تو استدلالاش، تو وسط فلسفه هم اول هر باب از بدیهی شروع میکنه و قد اعتبر حتی تو بحثای فقهیشون هم همینطوره. یعنی شما تو المیزان هم دیدید وقتی میخوان در مورد میته و الکل صحبت کنن همینطوره، وقتی میخوان خدمتون عرض کنم تو بحث حکومت تو اون مقاله حکومت اسلامی اونم همینطوره. فقد اعتبر الاسلام فی تربیه، گفتم این فصل 4 مسئله هویت جمعی انسان و جامعه حیات ممات داره نیست. ببین الان علامه مقدمه رو چید برای اینکه نشون بده اسلام چجور تربیت میکنه. فقد اعتبر الاسلام فی تربیت افراد ها زنو و هدایت ها الى سعادت ها الحقیقیه هاز المعنى الحقیقیه فی ها. این معنای واقعی بود در انسان، یعنی اجتماع یه هویت واقعی داره و اسلام برای هدایت انسان اینو مد نظر قرار داده. هدایت قایتش واحده، هدایت قایتش لیعبودونه، هدایت قایتش اتعنیه، هدایت قایتش خدمت شما عرض کنم مخلصین شدن انسانه و ما امرو الا لیعبود الله مخلصین له الدین. هدایت قایتش فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصين لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصين انا اخلصناهم بخالصت ذکرت داره، لكن برای این هدایه این قایت اعتبر الاسلام فی تربیته. تربیت رو قبلا معنا کرد که تربیت بر رسیدن به هدف افراد هازن و هدایتها الى سعادتها الحقیقیه هاز المعنى الحقیقی. این معنا دیگه اجتماع اعتباری نیست ولا مناسه من اعتبار، راه و چاره غیر از این نیست. حالا جلوتر شرح میده بیشتر. اول آیات دوباره بسم الله الرحمن الرحیم، قال تعالی هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا. همین که خلق شد نسب برقرار شد، جعله نسبا و صهرا، فامیل شد، ارتباطات شد. یا ایها الانسان انا خلقناکم من ذکر و انثی و قال بعضکم من بعض آل عمران. هذه الرابطه الحقیقیه بین الشخص والمجتمع لا محاله تؤدی الى کینونه اخرى في المجتمع. برهان ادامه بده. برهان رو گفت تا اینجاش تطبیق بر نقل کردن، حالا از اینجا دوباره برهان رو عقلی ادامه میدن. میگن این ارتباطات بین انسان ها که به وجود اومد یک وجود دیگری رو میآفرینه فی المجتمع حسب ما یمده الاشخاص من وجودهم و قواهم و خواصهم و آثارهم. به حسب آنچه که اشخاص از وجود خودشون کشوندن به اجتماع، آثار شخصی بود که تألیف شد، آثار دیگه ای به وجود اومد، جامعه شکل گرفت و یتکون فی المجتمع سنخ و مال الفرد. مجتمع هم مثل فرد یک وجودی یافت. من الوجوده من بیانی آورد مال الفرد چی بود که مجتمع هم یتکون در مجتمع مثل مال الفرد، سنخ و مال الفرد. مال الفرد چی بود؟ من بیانی آورد برای مای موصول من الوجود. همونطور که وجود فرد در تحت این قاعده ائتلاف و اجتماع بود، وجود اجتماع هم تحت این قاعده. همونطور که فرد یک وجود واقعی داره، اجتماع هم یک وجود واقعی داره. و خواص الوجود و هو ظاهرون مشهودون بدیهی هم هست. علامه دلیلشون هم با امعان به این مقدمات بدیهی میدونن که اجتماع یه هویت واحد داره. و لذالک، حالا من وقت نیست و الا باید الان ناقضین حرف علامه رو و ادلهشون هم اشاره ای میکردم که بعد ببینیم واقعا تفاوت چگونه است. ولذلك اعتبر القرآن چون اجتماع هویت وجدانی و وحدانی و واقعی پیدا کرد، اعتبر القرآن للامت وجودا و اجلا و کتابا و شعورا و فهما و عملا و طاعتا و معصیه. همون جمله مشهوری که از علامه مشهوره اینجاست. ولذلك فقال بسم الله الرحمن الرحیم لكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. اعراف آیه 34. بسم الله الرحمن الرحیم كل امه تدعى الى كتابها. جاسیه یعنی قیامت رو میگه، کل امته که بعدن میگه اونجا اگر امت علامه، بعدا جای دیگه علامه استدلال میکنه، میگه اگر امت وجود واقعی نداشت امکان نداشت اونجا محشور بشه، چون اونجا وعاء اعتبار نیست. این ملازمات غیر مستقل است با استفاده از آیه، چون برهانا ما میدونیم که این دلیل خیلی دلیل مهمیه، این که الان گفتم خیلی ارزشمنده. ما برهان داریم که آنجا اعتباری نیست، مفاهیم اعتباری هم نیست. اگر اجتماع امر اعتباری بود اونجا نباید خبری ازش می بود.
جمع این با اون که فرادا بعد اون جمع تو فرادا میای، جمع این دوتا
باید اجتماع یه هویته، فرد یه هویته. بله الان هم همینو میگه، همین الان هم داریم، همین الان تو دنیا هم داریم همینو پیاده میکنیم.
تو دنیا که میگیم انگار
عام مجموعی میبینیمش. خب اینا اشتباهه، یعنی این نگاه ساده مونه. در واقع علامه میخواد بگه اینطور نیست، علامه میخواد
بگه در این که افراد در ضمن اجتماعن، اما فرد خودش یه حقیقت اجتماع میده،
عجل و ممات و حیات خودش داره، اجتماع هم عجل و ممات و حیات خودش داره. لذا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقومه. خیلی این نگاه آثار داره. حالا این استدلال مهمه، کل امت تدعا الى کتابا، امت حشر به کتاب خودش دارد. حالا اون آقایون آیه را عام مجموعی میخونه، کل امت یعنی هر کدوم از افراد، حیث امتش به حیث اجتماعیش، و الا هر کدوم از افراد این حکم داره. نه قرآن الله میگه زهر آیون کل امت، قال زینا لکل امت عملهم منهم امه مختصده مائده امه قائمه يتلون آیات الله همت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب قافر وقال لكل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. علامه این آیات هم همه رو بر همین مدار معنا میکنن. و من هنا پس جامعه این چنین هویتی پیدا کرد. حالا و من هنا ما نرا ان القرآن یعتنی به تواریخ الامم، دوباره همون مطلب بالا دوباره تکرار کردن، قرآن اعتناء هستیش به تاریخ اجتماعات و امت هاست، که اعتنائهی به قصص الاشخاص، همونطور که به اشخاص هم اهتمام داره، بل اکثر حینما بل اکثر اهتمامش به امم بیشتر از اشخاص، اشخاص فقط انبیا رو یا اوحدی از اشخاص. حینما اونم لم یتداول فی التواریخ الا ضبط احوال المشاهیر من الملوک و العظماء و لم یشتغل المورخون به تاریخ الامم و المجتمعات الا بعد نزول القرآن، قرآن اینو به بقیه یاد داد، فاشتغل بعض از مورخین بها به تواریخ الامم بعض الاشتغال اونم آحاد من هم که المسعودیه و ابن خلدون حتی ظهر التحول الاخیر فی تاریخ نقلی به تبدیل الاشخاص اممن و اول من سنه علی ما یقال اگوسکونت فرانسوی که جامعه شناسی میگه از اینجا شروع شد. و بالجمله لازم و ذالکه، ما امروز متاسفانه دیر شروع کردیم درس رو، ولو این که من رأس نو هم اینجا بودم لکن ابزار فراهم نبود دیگه، حالا باقیش رو میذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. صلی علی محمد و آل محمد.